أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از آیات 43 به بعد ماجرای جناب عیسی بیان شده که عرض شود که حالا ما به یه نکته کوچیکش اشاره کردیم راجع به تکلم ملائکه با انسان، که این تکلم گفته شد که راجع به غیر انبیان واقع شده، همونطوری که در سوره مریم ملائکه با جناب مریم سخن گفتن، و از قالت الملائکتو یا مریم یا قال الذی عنده علم من الکتاب یا علمناه من لدنا علم یا قلنا یا ذوالقرنین، که این در واقع به شاهد مثال برای این است که به غیر انبیا هم وحی میشه، حالا یا از طریق ملائکه یا عرض شود که به هر حال اینجا مقصود ملائکه است. البته وحی تشریعی فقط مخصوص انبیاست، ولی این وحی که راجعش بحث شده وحی تشریعی نیست که مثلا قانون گذاری بکنه، وحی غیر تشریعی. حالا اینجا بحث خیلی مفصله که یه بخشی شد فصل قبلی گفتیم که این وحیی که ملائکه به مؤمنین میکنن یا شیاطین به اولیای خودشون میکنن از چه سنخی. بعد در ادامه این بحث میفرماید که روایاتی وارد شده که ائمه اهل بیت محدث بودن. گفتیم محدث با سه نقطه به کسی گفته میشه که با ملائکه تکلم میکنه، میگن محدث. و ان فاطمه سیدت نساء کانت محدثه، و اینم وارد شده که حضرت زهرا سلام الله علیها محدثه بوده. و ان سلمان الفارسی رضی الله عنه کان محدثن، در مورد سلمان هم این وارد شده. این آیات هم که به صراحت دلالت میکنه به اینکه ملائکه با انسانهای غیر نبی سخن میگن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. اینجا نکته اینجاست که میفهمد ان الذين قالوا ربنا الله، کسانی که گفتن قالوا ربنا الله، اولا قالوا ربنا الله، نه اینکه گفتن ربنا الله، ما میگیم ربنا الله سامنه. اینجا قول کنایه از در واقع پذیرش باطنه، یعنی به حقیقت گفتن ربنا الله، نه فقط به صرف لغلقه زبان، به حقیقت گفتن ربنا الله. حالا ربنا الله چی یعنی چی؟ رب یعنی مربی. بارها تو این جلسه عرض شده که هر چیزی که هر کسی داره، چه از سنخ فعل، چه از سنخ وصف، چه اصل ذاتش، از آن خداست. خداست که به آب سقایت میده، پس رب ساقی خداست. خداست که به آتش سوزانندگی میده، پس پرورش دهنده این سوزانندگی خداست. پس خدا رب اینه. اگر از این آب یه فعلی سر میزنه، اون فعل اینه که وقتی من اونو میخورم تشنگی من برطرف میشه، اون کسی که این کار رو میکنه در لباس این آب خداست. پس رب ساقی خداست، هم اصل سقایت مال خداست، هم فعل سقایت مال خداست. حالا اینایی که میگن ربنا الله به این معنا، یعنی واقعا باورشون این است که پروردگار ما خداست، اونی که ما رو پرورش میده خداست، یعنی ما هیچی از خودمون نداریم جز اون که از آن اوست. ثم استقاموا، بعد استقامت هم میورزن بر این قول خودشون. تتنزل علیهم الملائکه، تتنزل و فعل مضارعه به دلالت بر دوام و استمرار میکنه، یعنی دائما ملائکه بین نازل میشه. تتنزل علیهم الملائکه، تتنزل علیهم. شما میگید من مثلا به مسجد میروم، یعنی هر روز میروم دیگه. اگه یه بار تو عمرتون مثلا برید یه شهری، نمیگید که من مثلا به مکه میروم، که میگید من رفتم مکه یا خواهم رفت. میگید میروم یعنی یه کاری که استمراری انجام میدید. تتنزل علیهم الملائکه یعنی دائما به طور استمراری ملائکه به اینا نازل میشن. حالا اینجا نزول ملائکه چه ثمره‌ای داره؟ ثمرش ادامه آیه میاد. الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه، نترسید، غمگین نباشید. کلام ملائکه مثل کلام ما نیست که مثلا ما الان یه کسی محزونه بهش میگیم غمگین نباش، اون بازم غمگینه. یا مثلا از یه چیزی میترسه بهش میگیم نترس، خب اون بازم میترسه. مثلا میگیم که آقا از آیندهتون نترسید، خدا رازق است. مثلا کسی الان اینجا نگرانیش برطرف شد، هزار بارم ما اینو بگیم هیچ کس نه خودمون نگرانیمون برطرف بشه نه شنونده ما. پس ما کلام ما فقط یک صوتی است که از دهان ما خارج میشه، اثرش هم اینه که پرده گوشو میلرزونه و سلام، مثل صدای این پنکه. یعنی صدای بنده با صدای پنکه یکیه، کار صدای پنکه این صوته دیگه، منم مال منم صوت. پس اگه من به شما بگم آقا غمگین نباشید، شما فقط یک کلامی میاد توی گوشتون میشنوید و بازم غمگینی. اگه به شما بگم نترسین، شما یک صدای شنیدین ولی بازم میترسین. اما اونا وقتی میگن الا تخافوا ولا تحزنوا، یعنی در جان انسان مینویسن اینو، یعنی شما احساس میکنین که دیگه ترس نداری، احساس میکنین که دیگه حزن ندارین، یه مصیبتی اومده ولی شما غمگین نیستین. اینو نوشته ملائکه است. سومین کاری که میکنن ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، بشارت میدن به بهشت. بشارت میدن به بهشت، بازم نه اونجوری که من شما رو بشارت میدم به بهشت، همین که شما در درون خودتون این میل رو احساس میکنید به سمت بهشت و این میل باعث این میشه که در خیلی از کارها شما ترمز بگیرید، اون کار رو انجام ندید، این همون بشارت ملائکه است. چون ملائکه بشارتشون فعلیه نه قولی، یعنی وقتی میگن نترسید آدم نمیترسه. نحنو اولیاء اکن فی الحیات دنیا. بعد مرحله بعدی میگن ما ولی شما هستیم هم در دنیا هم در آخرت. نحنو اولیاء اکن، ما اولیاء شما هستیم در حیات دنیا و در آخرت. مرحله بعدی و لکن فیها ما تشتهی انفس اکن. یکی از بهترین تعاریف بهشت اینه، اگه مثلا از بنده بپرسن بهشت رو در کمترین کلمه توصیف کن، همین رو عرض میکنن، لکن فیها ما تشتهی انفس کن. یعنی چی؟ یعنی شما هر چیزی که بخواهین در بهشت دارید، هر چه خواهد دلت همون بینی، این بهشت. یعنی شما الان یه دونه نمونه شد اینجا دارید، کجاست؟ تو ذهن شماست. شما الان تو ذهنتون اراده کنین که مثلا یه باغ 100 هکتاری بسازید، در یه لحظه ساخته میشه دیگه، نه پول زمین باید بدین، نه بریم بگردین، نه بسازین، نه بکارین، هیچی نمیخواد، نه آب میخواد، نه با بارون کار داره، در یه لحظه ساخته میشه. منتها نکته اینجاست که اون باغ 100 هکتاری که تو ذهن ساخته میشه به درد نمیخوره، نمیشه فروختش، نمیشه از میوه‌هاش استفاده کرد. یه لذت خیالی آدم بعدم که متوجه دوربر خودش میشه میبینه هیچی در کار نیست. اما در بهشت همین اتفاق میفته، منتها حقیقی. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میگن که حضرت میرزا جواد آقای ملکی تبریزی بعد از این صحبت مفصلی که میکنن میگن، حالا با این مقدماتی که ما گفتیم دیگه اون صحبت نمیخواد، میگن اینجا سر این مسئله روشن میشه، که یه روایتی هست که تا اینو نگیم سرش معلوم نمیشه. اون روایت اینه، میگه وقتی که شخص بهشتی در بهشت قرار میگیره، یه نامه ای از جانب پروردگار میاد، تو اون نامه اینجوری نوشته: من الملک الحی القیوم الی الملک الحی القیوم. خیلی عجیبه این واقعا، یعنی از پادشاه حی قیوم به پادشاه حی قیوم، از پادشاه حی قیوم به پادشاه حی قیوم. ایشون میفهمد که این سرش اینه، چون اینم مثل اون میشه دیگه، میشه آینه خدا. لذا همونطوری که خداوند وقتی اراده میکنه یه چیزی رو، ان یقول له کن فیکون، بهش میگه باش اونم میشه، این شخص بهشتی هم اونجا اینجوریه. لذا قرآن کریم میفرماید لکم فیها ما تشتهی انفسکم، هر چیزی که دلتون بخواد اونجا برای شما آماده است، و لکم فیها ما تدعون، هر چیزی که شما درخواست کنین اونجا هست. نزلا من غفور رحیم، که این در واقع، حالا البته موضوع بحث ما راجع به بهشت نیست، این راجب بحث ملائکه است و تکلم ملائکه با انسان. اون وقت توی این تکلم افراد بر اثر درجاتشون متفاوتن، بعضی ها اصلا متکلم رو نمیبینن، فقط در درون خودشون احساس آرامش رو پیدا میکنن که کار ملائکه است. بعضی ها خود ملک رو هم میبینن، یعنی مشاهده میکنن اون ملکی رو که داره باشون تکلم میکنه. لذا حضرت فرمود در بصایر و درجات از ابی حمزه سمالی از امام باقر علیه السلام نفی کرد که فقل تو به ایو شیء المحدث، محدث کیه؟ به کی میگن محدث؟ حضرت آمد فقال ین کتوفی ازنهی فیسمع تنینه، در گوشش یه صدایی رو میشنوه این شخص، او یقرأ علی قلبهی یا توی قلبش یه صدایی رو میشنوی، یعنی در جانش، فیسمع وقعا کوقع السلسلت علی الدست، مثل اینکه یک زنجیر رو اینطوری داری میزنی صدا منعکس کنی، یه صدای تنینی در درون خودش احساس میکنه. فقلت انه نبیون، بعد میگه طرف سوال که آیا این پیامبری کسی که اینجوری، قال لا، مثل الخضر و مثل ذلقرنه، مثل جناب خضر و جناب ذلقرنه که اینا محدث بودن، یعنی الهام میشد بهشون. باز از زراره از امام باقر علیه السلام است که الذی یسمع الصوت ولا یرا شیئا، صدا رو میشنوه ولی نمیبینه. و فیه ایزنن برید، البته جمع این مقامات هم ممکنه ها، که یک کسی هم محدث باشه مثل حضرت زهرا سلام الله علیها، هم اون شخص رو ببینه، از این بالاتر هم باشه که اصلا عرض شود که خودش معلم اون باشه، این هم میشه. حضرت اون محدث اونی که یسمع و کلام الملائکه و ینقر فی اذنه، در گوشش یک صدای رو یا در قلبش در جانش صدای رو میشنوه. باز در مورد این مسئله است که ذکرت قال ذکرت المحدث عند ابی عبد الله علیه السلام قال انه یسمع الصوت ولا یرا، صدا رو میشنوه ولی اون ملک رو نمیبینه. بعد این یه سوال خوبی کرد، گفت که کیفه یعلم انه کلام الملک، از کجا میفهمه که این کلام شیطان نیست، کلام ملکه. حضرت اون قال انه یؤت السکینه والوقار حتی یعلم انه ملک، در درون خودش احساس آرامش میکنه. یکی از تفاوت‌های ندای شیطانی با ندای رحمانی اینه که ندای شیطانی اضطراب آوره، ندای رحمانی آرامش آوره. یکی دیگه از تفاوت‌هاش اینه که صدای شیطانی از یه جهت میاد، از یه جهت، مثلا اینکه الان یکی دم در مسجد ما رو صدا کنه، اما صدای رحمانی از همه جهات میاد، یعنی از یه نقطه صدا رو نمیشنم. اینم یکی از تفاوتش. حالا اینجا حضرت اشاره به اون طمأنینه و وقار کرد، فرمود که اقول اشارتون الى ما مر من التمیز من جملت احسامی الطمأنینه و الاضطراب و منها المجی عن الیمین و عن الشمال. اگه از یه سمت صدا رو شنید این شیطانیه، صدای رحمانی از یک سمت نمیاد، صدای رحمانی از همه جهات میاد. اینم یه نکته. بعد فرمود که عرض شد که آیا میشه غیر نبی ملک رو حالا مشاهده بکنه؟ بله، از قالت الملائکه یا مریم، در زیر اینه فهمون فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ما روحمون رو به سوی مریم ارسال کردیم که مریم اون رو مشاهده کرد دیگه. من اخبار روح به ولادت ای گفت اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكَ، اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا. این دیگه آیه صراحت داره در این که اون ملک رو مشاهده کرد. در قصص الانبیا از امام باقر علیه السلام است که ان مریم بشرت به عیسی فبینما هی فی المحراب از تمثل لها روح الامین بشرن سویا، روح الامین جبرئیل رو به صورت یک بشر مستقل قام مشاهده کرد که بشارت داد به عرصات که تولد عیسی. بعد توی این بشارتش، ببخشید بحث امروز یه بحث منسجمی نیست چون آیات که الان در پیشه نکته نکته است، نکات حالا ما میگیم تا انشالله برسیم به بحث منسجم، یعنی نکته هایی بود که من حیفم اومد ازشون رد بشم، یکی از بحث های منسجم رو ترک کنم. این بشارت که داد اینجوری فرمود که قالت رب به انا یکون و لی ولد ولم یمسسنی بشرون قال کذالک یخلق الله ما یشا، تا اونجا که فرمود به کلمت من حسمه المسیح عیسی ابن مریم، از جناب مسیح به کلمه نقل کرد، یعنی مسیح کلمه خداست. از اینجا یک اصل خیلی مهم قرآنی به دست میاد، توی تفسیر خیلی از این اصل میشه استفاده کرد، و اون اینکه قرآن کریم الفاظی که به کار میبره مقصودش این مصادیق مرسومی که پیش ما هست نیست، مثلا اگه میگه عرش، قبلا راجع به عرش بحث کردیم، ما به تخت پادشاه میگیم عرش، منظور از عرش این شیء حسی که ما بهش میگیم نیست. یا مثلا کرسی، ما به صندلی میگیم کرسی، وقتی میگه کرسی منظور صندلی نیست، البته از یه جهت هست از یه جهت نیست. قبلا بارها تو این جلسه عرض کردیم، حالا باز مجدد عرض میکنیم که الفاظ دو تا جنبه دارن، یه مصداق دارن یه غایت دارن. شما وقتی میگی ترازو، ترازو یه مصداق داره، مصداقش همین ترازوهایی که تو مغازه هاست، یه غایت یعنی هدف داره. هدف ترازو توزینه، ترازو یعنی ابزار توزین، ابزار وزن کردن. وقتی قرآن کریم میگه ترازو، منظورش از ترازو این مصداقی که پیش ما هست نیست. این مصداق ممکنه با گذشت زمانها تغییر بکنه، یه موقع ممکنه از یه تیکه نخ و یه تیکه چوب باشه، یه موقع ممکنه مثل امروز ترازو با یه کفه باشه، یه موقع ممکنه ترازو اصلا شما به وزن سیاره ها رو چجوری وزن میکنن، اون یه ترازوی دیگه داره. علم منطق ترازوی فکره، علم منطق ترازوه، ترازو نه از این سن، یعنی ابزار توزین. حالا این ابزار توزین گاهی مادی هم هست گاهی نیست. علم منطق که مادی نیستش که، ابزار توزین فکره. منطق علمی که باش فکر خطا رو از فکر صحیح جدا میکنن، صحت در تفکر رو تایید میکنه که این استدلالی که من آوردم واقعا استدلال بود یا نبود یا یه سفسطه بود. حالا اینجا وقتی قرآن کریم میگه ترازو، منظورش مصداق‌های مرسوم پیش ما نیست، منتها ما چون با حس سر و کار داریم خیلی برامون سخته که از این حس جدا بشیم، لذا در قالب آیات قرآن کریم ما دوچار مشکل میشیم. البته خداوند تعالی از همین حس ما استفاده میکنه، در بسیاری از جاها برای ما تمثیل میزنه، تمثیل ها بیان یک مطلب معقول در قالب محسوسه. ببین شما الان میخواین یه جمله تربیتی بگین، میخواین به فرزندتون بگین که دروغ گفتن انسان رو در نزد مردم بی اعتبار میکنه. حالا اینو به یه بچه 5 ساله بگین، بگین بچه جان دروغ گفتن تو رو در نزد مردم بی اعتبار میکنه، اصلا میفهمه شما چی میگین؟ هیچ تأثیری مثلا از این جمله پیدا میشه درش؟ اما شما چیکار میکنی؟ شما میای یه داستانی درست میکنی به نام چوپان دروغگو، که مثلا یه چوپانی بود یه گله‌ای داشت و فلان، همون که همه شنیدن. بعد از اینکه این داستان تموم شد، خود به خود این گزاره رو میگیره، یعنی یک گزاره اخلاقی رو با یک مثال حسی بهش فهموندی. معلم‌ها خیلی این کارو میکنن دیگه، وقتی یه مطلب سنگین رو میخوان توضیح بدن از یه مثال حسی استفاده میکنن. خداوند این کارو میکنه، به این کار میگن تمثیل. تمثیل حالا به زبان علمی توی ادبیات بهش میگن تشبیه معقول به محسوس، یه مطلب معقول رو با اون چیزای حسی تر. حالا این حسنه، یعنی خداوند از این مسئله که ما داریم که ما با حس سر و کار داریم استفاده میکنه، مطالب معقول رو در قالب حس برای ما بیان میکنه و تمثیل های بسیار لطیف و شیوایی هم ذکر میکنه، که یکی از عجایب قرآن تمثیل های قرآنه، که حالا انشالله یه موقعی در جای خودش راجع به تمثیل ها ما بحث میکنیم انشالله، اگر خدا بهمون توفیق و طول عمر بده، حتی انشالله بهمون عرض عمر بده به جای طول عمر، ولی توفیق اگه پیدا بشه این کار رو توی یکی از مباحث که مختص همین کار است انجام میده. حالا مقصود این که ما چون گرفتار حسیم، لذا مطالب معقول برامون قابل ادراک نیست، لذا معمولا نوعا ما ریاضیمون ضعیفه، چون ریاضی معقول نیست. مثلا تاریخمون ضعیف نیست، حالا مثلا بعضی تاریخشون هم ضعیفه دیگه، اونا جزء مثلا استعدادها هستن، ولی مثلا نوعا ما تاریخ رو خوب مثلا بلدیم، حالا ممکنه نخونیم ولی اگه بخونیم میفهمیم دیگه، جغرافی رو میفهمیم مثلا. نوعا پدر و مادرها برای بچه‌شون معلم تاریخ دیگه نمیگیرن تو خونه بیاد بهش درس بده، ولی مثلا معلم ریاضی میگیرن. چرا؟ چون ریاضی معقوله، ما با حس سر و کار داریم، نظام معقول برای ما قابل ادراک نیست. به همین خاطر وقتی علامه طباطبایی خواست فلسفه بخونه، استادش مرحوم آسدالسانی بادکوبه‌ای به ایشون گفت که برو ریاضی بخون. ایشون رو فرستاد پیش آسدالقاسم خونساری، ایشون یه مدتی طولانی پیش اون آقای بزرگ ریاضیات میخونده، چون ریاضیات ذهن رو معقول میکنه، مجرب و مجرد آشنا میکنه ذهن. حالا مقصود، وقتی قرآن کریم میگه ترازو، منظورش از ترازو مصداق حسی ترازو نیست، غایت ترازوه، یعنی یک ابزار وزن کردن. حالا ممکنه این ابزار وزن کردن یه شخص باشه. شما توی یه کلاس همه رو با اون شاگرد اول میسنجید دیگه، اون شاگرد اول میشه ترازو، اون که اصلا خیلی ترازوهای مرسوم نیست که، رضا میگه در قیامت امیرالمومنین ترازوست. حالا بیایم سراغ بحث خودمون. قرآن کریم میفهمد عیسی کلمه خداست. منظور از کلمه یعنی چی؟ یه کلمه، اون کلمه یه که ما تو ادبیات عرب میگیم، میگیم الکلمتو لفظون موضوعون وز علمانن مفرد، به همینه که الان اینجا نوشته شده میگن کلمه. اما این مصداق کلمه است. کلمه رو شما برای چی به کار میبرید؟ شما کلمه رو به کار میبرید برای اینکه محافظ ضمیر خودتون رو آشکار کنید. الان من یه چیزی بیرون دیدم، مثلا دیدم یه درختی سقوط کرده، خب میخوام این چیزی که بیرون دیدم به شما بگم. میام از این کلام میگم درختی در بیرون سقوط کرد. الان اگه شما حروف رو نگاه کنید، دال و ره و یه سری حروف الفا رو با هم ترکیب کردم، ولی شما اصلا به این حروف الفا توجه ندارید، اون معنا فوری تو ذهن شما حاضر میشه. یعنی من الان یه دردی دارم، مثلا دندونم درد میکنه، میخوام از این چیزی که در درون من هست به شما خبر بدم، میخوام درونمو برای شما آشکار کنم، میخوام غممو دردمو شادیمو ناراحتیمو اندوهمو برای شما آشکار کنم. از کلمات استفاده میکنم. کلمات پل رساندن محافظ ضمیره. حالا خداوند با چی محافظ ضمیر خودشو آشکار کرده؟ محافظ ضمیر خداوند با چی آشکار شده؟ با این عالم. لذا این عالم کلمات خداست. خداوند ساقیه. این سقایت که در درونش رو با چی آشکار کرده؟ با آب. آب میشه کلمه خدا. خداوند رازقه. رازقیت رو با چی آشکار کرده؟ با این خوراکی ها. این خوراکی ها میشن کلمه خدا. حالا کلمات بعضی هاشون همه محافظ ضمیر رو نمایش نمیدن، بخشی از محافظ ضمیر رو نمایش میدن، بعضی از کلمات هم کلمات تامن همه محافظ ضمیر رو نمایش میدن. کلمات خدا اینطوری هستند، بعضیشون بخشی از محافظ ضمیر رو نمایش میدن، بعضیشون جمیع محافظ ضمیر رو نمایش میدن. اون کلماتی که تمام محافظ ضمیر رو نمایش میدن میشن کلمات تامه. اللهم انی اسالک بکلماتک به اتمها و کل کلماتک تامه، اللهم انی اسالک بکلماتک کلها. این کلمه تامه خدا کیه؟ میگه این کلمه تامه خدا محمد و آل محمد هست. اون وقت یه مرحله پایین تر میشن انبیا. عیسی کلمه خداست. چرا؟ چون عیسی آشکار میکنه اسم خالقو. یه مجسمه گلی میساخته، فوت میکردش میشده پرنده و عرض شد که کور رو بینا میکرده، مرده رو زنده میکرده. مظهر شافیه، مظهر محیه، مظهر خالقه. این اسماء خدا توسط جناب عیسی عرض شد که ظهور پیدا کرده. این اسماء الله او ظاهر کرده، لذا میشه مظهر اسماء خدا. لذا فهمون کلمه به کلمت من حسم و مسیح عیسی ابن مریم، یک کلمه ای از کلمات خداست که اسمش مسیح. هر چیزی که شما میبینین کلمات خداست. اینا چی هن؟ اینا به تعبیر قرآن آیند دیگه. آیه یعنی چی؟ آیه یعنی نشانه، علامت. نشانه چی؟ نشانه که یه حقیقت رو نشون میده دیگه. اینا نشانه اون حقیقتن، آیه اون حقیقتن، کلمه. کلمه یعنی نشان دهنده اونن. اینا همه یه چیز میشه. پس خداوند تجلی کرده دیگه. این عالم تجلی خداست دیگه، مظهر خداست. مثل یه آینه ای که صاحب تصویر توی این آینه تجلی کرده. لذا اینا میشن کلمات خدا، چون خداوند محافظ ضمیر خودشو با اینا آشکار کرده. کلمه یعنی همین دیگه. کلمه یعنی آنچه که کسی محافظ ضمیر خودشو با او آشکار کنه. اسماء خداوند هم کلمات الله هم دیگه. بله، چون به یه تعبیر دیگه همه این موجودات اسماء خدا، چون هر کدوم یه اسمی رو ظهور میدن و آشکار میکنن دیگه. یکیش ساقیه، یکی شافیه، یکی رازقه، یکی عالمه، یکی قادره. هر کدوم از اینا که ما میبینیم مظهر اسمی از اسماء خدا هست. حالا اینجا میفرماید که کما مر الکلمه ازانوس و الالله تعالی هو الوجود و طاهر. کلمه رو وقتی به خدا نسبت میدیم میشه همون وجود طاهر، یعنی وجود طاهر آب میشه کلمه خدا. حالا یکی میگه که شیطان هم کلمه خداست، بله شیطان هم کلمه، شیطان مظهر مضله دیگه، شیطان آشکار کننده اسم یا مضله. شما توی دعای جوشن کبیر که انشالله به زودی میخونیدش، یکی از اسمایی که اونجا میگید یا مضله دیگه. مضل کیه؟ ان الله یهدی من یشا و یضل من یشا، خدا مضله دیگه، یعنی گمراه کننده است. وقت مظهر این اسم خدا کیه؟ شیطان. البته هر چیزی که میاد توی این عالم یک لوس، آیا آلودگی، یک شر قیاسی باش همراه میشه، اون شر قیاسی مربوط به خودشه، مربوط به حدشه، به خدای تعالی ربطی نداره. یه شر قیاسی عدمی باش همراهه که اون مربوط به خودشه. پس اینجا لذایشون میفرماید که خب الوجود و طاهر ان الواس المعاصی و کدورات طبیعه، این لوس آلودگی معاصی و کدورت های طبیعت اینا ربطی به اون کلمه نداره، اون کلمه طاهر از این است. این جنبه نقصشو بگیرین، اون جنبه وجودشو به اون نسبت بدین، چون هر چیزی که تو این عالم هست یه جنبه نقص داره یه جنبه وجود داره دیگه، اون وجودش مال اونه، اون جنبه عدمش به اون ربطی نداره، چون عدم چیزی نیست. مثل پول کم، پول کم دو تا چیزه، پول کم مونتا، اون کمش یه چیز نیست، نبود چیزه، نبود اون پولو میگن کم. اون جنبه وجودیش که بد نیست که، اون جنبه اونی که بده اون کمیشه، کمی هم که یه صفتی نیستش که، کمی یعنی نبود وجود. حالا اینو بارها عرض کردیم، خداوند قرآن بارها در موقعات مختلف فرمود که ان الله یهدی من یشاء و یضل من یشاء، خدا گمراه میکنه. ولی اینو عرض شد که با ارائه همون مبانی که جا انداختیم، یعنی خداوند هیچ کس رو ابتداعا گمراه نمیکنه. اولا درسانی گمراهی صفت وجودی نیست. گمراهی یعنی چی؟ یعنی راهو بهش نشون نمیده، میشه گمراه دیگه. این نیستش که یه چیزی بهش میده که اون چیز مثلا تاریک آلوده است، اسمش گمراهیه، که بعد ما بشینیم فکر کنیم بگیم چطور از جانب اون یه شری صادر شد. خداوند اون خیر را بهش نمیده. مثلا اینکه شما به فرزندتون پول نمیدهید اون میشه بی پول، شما یه چیز مثلا آلوده ای به نام بی پولی بهش دادین، یا یه نقصی به نام بی پولی بهش دادین. شما نبود پول میشه بی پولی، نبود راه میشه گمراهی، راه رو بهش نشون نمیده. و البته هیچ کس رو ابتداعا گمراه نمیکنه، اینم هست دیگه، اوایل سوره بقره اینو عرض کردیم که ما اضلال ابتدایی نداریم، ما هدایت ابتدایی داریم اما اضلال ابتدایی نداریم. هیچ کس رو خدا ابتداعا اضلال نمیکنه، در نتیجه اعمال خودش این اضلال میشه. حالا اگه بخوایم یه تمثیلی بزنیم مثل این میمونه که خدای تعالی یه چراغی روشن کرده، شما هر چقدر از این چراغ دور بشین تاریک میشه دور و برتون، تا جایی که دیگه این چراغ رو مشاهده نمیکنید، شما با قدم خودتون دارین از نور دور میشه، به این میگن اضلال. حالا این دیگه در اون فضای تاریک شما یک چراغ دیگری روشن نمیکنه، این چراغ اینجا روشنه، شما باید به سمتش حرکت کنید، به سمت نور حرکت کنید، شما از نور دور میشین تا جایی که دیگه مشاهدهش نمیکنید، این میشه اضلال. بعد فرمود که عرض شد که پس معنای کلمه یعنی همون وجود طاهری که به خداوند نسبت پیدا میکنه. یه بحثی هم راجع به کیفیت خلقت جناب عیسی وارد شده که والا بحثش دیگه مفصل شده، یه اینا گفتن که چطور میشه که انسان بدون پدر متولد بشه. فرمود که ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، بدون پدر و مادر که سخت‌تره، که خدا بدون پدر و مادرش رو خلق کرده آدم، دیگه این که راحت‌تره، که چطور اونجا اشکال نمی‌کنی. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، این اراده خداست که عرض شد که به این شکل. نکته بعدی که عرض کردم، بحث امروز ما تقریبا نکته به نکته است، اینجا ذکر فرموده راجبه عرض شد که این مسئله است، می‌فرماید که خلق یعطی ان خلقته او کانت خلقتن بشریتن و انما خرقت العاده، خرق عادت شده در خلقت جناب عیسی علیه السلام، کما تمت خلقت آدم، همونطور که در خلقت آدم خرق عادت شده، اون خرق عادتش تازه شدیدتر از این بوده، چون این نه پدر داشته نه مادر. و انما حقیقت و کونهی علیه السلام روحن منفوخن من روحن ثم معیدن به روح القدس. این نفخه الهی بوده، همونطوری که در کالبد آدم نفخت و فیه من روحی شد، اینم یه نفخه الهی بوده که باعث ایجاد جناب عیسی شد. البته یه تفاوتی هم بین جناب آدم و جناب عیسی هست و اون تفاوت اینه که جناب عیسی اولی العزم، اینم خیلی بحث جالبیه که قبلا مفصلا عرض کردیم، حالا اینجا یه اشاره میکنیم. اولی العزم یعنی چی؟ اولی یعنی صاحبان، اولی الالباب یعنی صاحبان لب، صاحبان مغز. اولی الالباب یه بحث خیلی جالبی هست تو سوره رعد راجب اولی الالباب که اولی الالباب کیا هستن. خداوند به اینا میگه صاحبان لب، اما به غیر مؤمنین میگه افئدتهم هوا، میگه اینا مثل توپ تو خالی هن. اما اینا صاحب مغزن، اینا توپرن. چرا؟ چون متصف به صفت ایمانه، ایمان انسان رو توپر میکنه. حالا وارد اون بحث نشه، انشاءالله به موقعش. اولی العزم یعنی صاحبان عزم. این عزم کدوم عزمه که اینها صاحبان عزمن؟ یعنی صاحب سایر انبیا صاحبان عزم نیستن؟ فرمیاد که یک عزمی بوده که لقد عهدنا آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، سوره طه. ما با آدم یه پیمانی بستیم ولی جناب آدم این پیمان رو فراموش کرد و ما در اون عزمی ندیدیم. اولا این پیمان چی بوده؟ بعد چجوری اون فراموش کرده؟ این پیمان رو باید برید شما جای دیگه جستجو کنید. این پیمان کجاست؟ این پیمان اینجاست. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان و انعبدونی حازا سرات و مستقیم. این پیمان، پیمان عبودیت بوده. این بحث کلید همگانی، شاه کلید این کتاب و قرآن کریمه که هیچ کس، هیچ موجودی، هیچ چیزی از خودش نداره. این اون پیمان عبودیته. طرف از حضرت صادق علیه السلام سوال کرد که من میخوام به علم دست پیدا کنم. حضرت فرمود لیس العلم کثرت تعلم ولکن العلم لکنه نورون یقذف الله فی قلب من یشاء. علم یه نوریست که خدا در قلب هر کسی که بخواد اونو قرار میده. بعد فرمود که اگر این علم رو طلب میکنی فطلب اولا فی نفسه که حقیقت العبودیه، در جان خودت حقیقت عبودیت رو طلب کن. بعد این طرف سوال کرد حقیقت عبودیت یعنی چی؟ حضرت فرمود ان لا یر العبد فی ما یملک الله ملکن. حقیقت عبودیت این است که عبد در آنچه که مولا بهش داده خودشو مالک ندونه. حالا یه مولایی هست که این مولا به این عبد چی داده؟ شما باید بگین چی نداده. تو خدا کجاست؟ گفت تو بگو خدا کجا نیست تا من بگم کجاست. خداوند چه چیزی رو داده به بندگانش؟ شما بگین چه چیزی رو نداده. سمع و بصر و علم و قدرت و حیات که همش مال خودشه. این اون پیمانیه که بسته. پیمان عبودیت یعنی این. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان و انه بودونی منو به پرستیم یعنی چی؟ آیا اینجا منظور از پرستش یعنی این رکوع کردن و سجده کردن؟ اینا که نیستش که، اینا حاکی از اون عبودیت حقیقیه. عبودیت یعنی همین که حضرت صادق علیه السلام فرمود، یعنی انسان خودشون مالک هیچی ندونه. این پیمان رو فقط چند نفر به یادشون مونده. اون چند نفری که به یادشون مونده رو بهشون میگن انبیاء اولی العزم. لذا تو این آیه فرمود ما با آدم پیمان بستیم. چه پیمانی؟ جای دیگه پیمان رو معرفی کرد، پیمان عبودیت. عبودیت یعنی چی؟ حضرت صادق علیه السلام فرمود یعنی از خودش هیچ چیزی رو مال خودش ندونه. فرمود ما یه چنین پیمانی بستیم فنسیه ولم نجد له عزما، ما درش عزم ندیدیم. اما اینا رو میگه اولی العزم، از کنار هم قرار دادن اینا معلوم میشه اولی العزم یعنی چی. یعنی اینا کسانی بودن که خودشون رو مالک هیچ نمیدونست، در عین اینکه قدرت الهی در دست اینها بود اما خودشون رو مالک این قدرت نمیدونست. لذا اینجا فرمود که لقد عهدنا. بعد فرمود و انما عاد آدم علیه السلام الى ما کان علیه بعد توبته ثم اجتبا و فتاب علیه فهدا. حالا اون ماجرای آدم هم که قبلا عرض کردیم. اینم یه نکته که باز در ادامه بحث، یه نکته هم راجع به حیات جناب عیسی است و راجع به عرض شد که وفات ایشونه که اینم بحث تفسیری ما ازش میگذره. یه مطلبی هم راجع به معنای معجزه است که اینم عرض کنیم، چون با معجزه هر صورت که راجب معجزه می فهمد که قد اختلف ارباب و نظر فی حقیقت المعجزه، در مورد حقیقت معجزه نظرات مختلفی هست. و قال رو فی البحث عنها ولا یهمنا التعرض، میگه حالا ما بحث اونا رو نمیخوایم مطرح کنیم، اما اون چیزی که از اصول برهانی فهمیده میشه اینه که ان کل حادث ممکن فل وجوده علت، هر موجودی علت میخواد، هیچ چیز بی دلیل اتفاق نمیفته، این یک قضیه برهانی. پس هر حادثی علت میخواد، هر حادثی، حادث یعنی اونی که یه موقع هست یه موقع نیست، این علت میخواد. البته واجب علت نمیخواد، حادث علت میخواد، واجب الوجود علت نمیخواد، حادث الوجود علت میخواد، هر حادثی علت میخواد. فل وجوده علت و ان العله القریبه للحادث الطبیعی حادث طبیعی، هر موجودی یه علت میخواد، هر حادثی علتش هم یه حادث مثل خودشه دیگه، پس اونم یه علت میکنه از سنخ خودش. و ان الحوادث طبیعیه تنتهی علالها الی ماوراء الطبیعه، چون همه علل طبیعی علت دارن، اینا هم اون چیزی که ما میبینیم توی عللشون علل طبیعی هن، اینا هم همشون حادثن، لذا پشت سر این علل طبیعی علل مافوق طبیعت هست، چون اینا خودشون علتهای همدیگه هستن، اینا خودشون تماماً حادثن، پس خود اینها بالاخره به یه نقطه‌ای میرسن که این علت همه این علل دیگه، اون خودش هم حادثه، پس اون باز خودش یه علتی میخواد که اگر از صنف این طبیعت باشه باز کلام منتقل به اون علت میشه، بالاخره به یه نقطه‌ای میرسن که یه علتی هست که علتش جز این علل طبیعی نیست ولی خودش حادثه، پس باید یه علل ماوراءطبیعی داشته باشه. ولا ضروره ولا برهان یقتضیان به دوران حادثه طبیعی، حالا این یه بخشش رو هر صورت کردیم میگذاریم، میفهمم به هر حال اینطوریه که اینا علت میخوان، یه بخشی از علل علل طبیعی، یه بخشی از علل علل ماورا و طبیعی است، ما علل طبیعی رو میشناسیم اما علل ماورا و طبیعی رو نمیشناسیم. حاضا فعندت الالله و دلت علا امر الهی، اگر علت علتی بود که مربوط به یک امر الهی میشد بهش میگن معجزه. و اندلت علا کرامت صاحبها علالله سمیت بالکرامت، اگه به یه امر الهی مربوط میشد، یعنی میخواست یک دعوت الهی رو اثبات کنه، یک کار خارق العاده کرد، این کار خارق العاده روش میگن معجزه. اما اگه نه، یک کرامتی از خودش سر زد به سبب ارتباط الهی که با خدای تعالی داره، میگفت که عاشق غلام رضا یزدی بارها ازش نقل شده که در چند جا همزمان نماز جمعه خوند، همزمان در چند جا نماز جمعه خوند. حالا ممکنه بگن این دروغه، راجع به حضرت امیر هم میگن دروغه، این که دیگه همه داستان شنیدن دیگه، گفت یک کسی گفت که دیشب حضرت امیر مهمان ما بود، اون یکی گفت مهمان من بود، اون گفت مهمان من بود، اون گفت مهمان من بود، تا 40 نفر. رسول خدا فرمود دیشب علی مهمان ما بود، بعد حضرت زهرا از پشت پرده فرمود که دیشب در خونه خود ما بود، بعد جبرئیل از عرش اومد گفت خداوند سلام میرسونه، میگه که علی دیشب در عرش مهمان ما بود، میگه رسول خدا یه لبخندی زد گفت علیون مظهر العجایبی. حالا اینو راجع به عاشق غلام رضا یزدی هم گفتن، اینا که کرامات اهل بیت نیستش. عاشق غلام رضا یزدی در یک زمان در چند جا نماز جمعه خوند و بارها هم این اتفاق افتاد. میگفت ایشون داشتن با طلبه ها میرفتن توی مسیری، ماشین خراب شد و بیابون هم بود و همه هم تشنه بودن، خیلی وضعیت ناجور شد. بعد عاشق غلام رضا گفت که اینو آسد جمال گلپایگانی نقل کرده، پدر آقای گلپایگانی که از اولیای خدا بود، میگفت آسد جمال هم بود توی اون جمع. بعد میگفت عاشق غلام رضا گفت که پشت این تپه یه چشمه آب به نظرم هست، گفت این راننده از محلی ها بود، گفت که اینجا آقا جان ما سالاست داریم میریم چشمه آبی در کار، گفت حالا شما برید یه سری نگاه بکنید. بعد میگه رفتن از تپه بالا، دیدن پشت تپه یه چشمه آب گوارایی هست. بعد میگه که خلاصه خوردن و یه تفریحی هم کردن، ماشین هم درست شد و بعد آسد جمال فهمید، گفت آقا از این کارها قرار نبود بکنی، گفت که من دیدم این طلبه ها تشنن، دلم خواستم که آبی بخورم. حالا میگن این دروغه، عاشورا که دیگه دروغ نیست که، تا صبح عاشورا امام حسین علیه السلام با نوک اعصاب زمین زده آب بیرون آورد، این که دیگه دروغ نیست که. حالا میگن برای مثلا علماشون داستان درست کردن، عاشق غلام رضا یزدی این کارو میکرد، مثلا الان دیگه کسی این کارو نمیکنه، لذا این چیزا الان افسانه شده متاسفانه. حالا لاجه به امام حسین علیه السلام که دیگه نمیشه گفت دروغه، ایشون این کارو کرده بارها. حالا مقصود این که اگر در اثبات یک دعوی الهی باشه بهش میگن معجزه. معجزه هم میگن چون معجزه یعنی عاجز کننده است. یعنی چی معجزه؟ یعنی این عصا رو میندازه میشه مار، میشه اژدها. ممکنه 4 تا ساحر هم بیان همین کارو بکنن، اما این اونا رو عاجز میکنه. همونطور که سحر، همونطور که معجزه جناب عیسی سحر ساحران رو بلعید. و نکته جالب اینجاست که شما ببینید این ساحران اینا در واقع خریت فن زمان خودشون بودن دیگه، لذا مردم نفهمیدن، ولی اینا تا عصا افتاد فهمیدن این معجزه است، سحر نیست. چرا؟ چون خودشون استاد فن بودن دیگه. من الان ساختمان‌سازی بلد نیستم، من نمیفهمم اینجا چه فرمولی به کار بسته شد، اما اگه مثلا یه آدم وارد بیاد میفهمه که این ستونا مثلا سر جای خودش، ولی من سر در نمیارم. اینا چون خودشون استاد بودن تا عصا رو انداخت گفتن آمنا به رب موسی و هارون. آنچنان هم ایمانشون محکم شد که فرعون بهشون میگه من شما رو به صلیب میکشم. صلیب کشیدنش هم اینطوری بوده، تو قرآن ازش نقل کردم، میگم و فرعون از ذل اوتاد، اوتاد جمع وتده، اینا رو توی تنه های درخت میخکوب میکردن، یه میخهای بلندی بوده توی تن اینا فرو میکردن. و فرعون از ذل اوتاد که میگن یکی از شکنجاش این بوده. بعد به اینا میگه لأصلبن نکن فی جزوع نخل، من شما رو اینجوری به صلیب میکشم، ولا اقتعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، دست و پاتون رو میبرم. اینا میگن هر کاری میخوای بکنی بکن. انا الی ربنا منقلبون، میگن ما زیر و رو شدیم. نمیگن انا الی ربنا سائرون ذاهبون، میگن انا الی ربنا منقلبون، ما زیر و رو شدیم در یک صحنه. یه دعای خیلی لطیفی هست تو این حواشی مفاتیح مال بعد از نماز شب که مال امام سجاد علیه السلام، خیلی لطیفه. یک جملهش اینه، میگه ای کسی که سحره فرعون رو نجات داد. اینا پسترین مردم زمان بودن دیگه. ساحر اولا خودش ساحر، جادوگر، جادوگر همیشه توی همه زمان ها همه امت ها یک موجود پلید بوده. حالا جادوگر فرعون هم هستن، از این طرف هم اومدن جلوی رسول خدا ایستادن. خب اینا رو در یک لحظه خدای تعالی زیر رو کرد، گفتن آمنا به رب موسی و هارون. حالا مقصود این که ممکن است که یک کس دیگه هم بیاد مرده رو زنده بکنه، اما معجزه اونی که عاجزش میکنه، یعنی در مقابل سخن معجزه دیگه نمیتونه سخن بیاره. شما ببینید کلمات امیرالمومنین در عرب بی‌نظیره، یعنی شما مثل نهج البلاغه میتونید پیدا کنید. اما یه نامه ای هست که بین ارسالات که امیرالمومنین و معاویه و اینا رد و بدل شده، این نامه بعد از چند صد سال معلوم شد که ارسالات که از جعلیاته. اینو یه شخص نوشته به نام ابو حیان توحیدی. این ابو حیان توحیدی انشاءش مثل فولاد میمونه، مثل فولاد. آیت الله جوادی تعبیرشون این بود، گفتن وقتی مینویسه نثرش و انشاءش مثل فولاده. این نامه رو این جعل کرده، علما بعد از چند صد سال فهمیدن، خیال میکردن این از فرمایشات حضرت امیره. خب فرمایشات از نمی تو دست علما بوده، پس میشود یک کسی بیاد یه خطبه مثل نهج البلاغه رو جعل کنه. ولو نهج البلاغه به مجموعه ها در اوج کلام عربه، ولی میشه یه خطبه نهج البلاغه رو جعل کرد، اما آیات قرآن رو کی جعل کرده؟ اینا از فصحای عرب بودن دیگه، یعنی زبان عربی در اوج بوده در زمان ارسال قرآن کریم. این همه قرآن تعدی کرده، کجا تاریخ نقل کرده که یک کسی اومده باشه بگه من میارم؟ پیش کی نیاورده؟ یه مسیلمه کذابی هست یه قرآنی آورده، اصلا این قرآن ما که فارسی زبان میخونیم میخندیم، یک چیزای مزخرفی. ول مثلا خواسته مثل وزاریات دیگه، ول خاریات خروا، ول همینطوری باید سر هم دیگه ردیف کرده، یک کلماتی که اصلا خنده داره. مثلا میگه الفیل و ملفیل و ما ادراک ملفیل لهو خورتوم طویل، خواسته مثلا سوره اسرات که فیل بگیم. این یکی از آیاتش اینه، الفیل و ملفیل و ما ادراک ملفیل لهو خورتوم طویل. اما همین مسیلمه چون این عرب بوده دیگه، کلمات عادیش خیلی عالیه، شعراش، اما این قرآنی که آورده اینه، الفیل و ملفیل. مقصود این که معجز وقتی میشه از اعجاز، اعجاز یعنی عاجز کردن، معجز یعنی عاجز کننده. یعنی اگر که معجزه رسول آمد همه ارشاد که رشته های دیگران رو پنبه میده. لذا اینجا میفرماید که پس یه معجزه داریم، یه کرامت داریم. کرامت شبیه به معجزه است، اون چیزی که از اولیاء خدا سر میزنه. البته یک خارق عادتی هم هست که ان بعض ارباب ریاضات شیطانیه، که از ریاضات شیطانیه اونو بشکن سحر و کهانت. اگر به جن ارتباط داشته باشه کهانته، اگر بدون واسطه جن باشه میشه سحر. و اینم ممکنه، چرا؟ به خاطر این دستگاه. این دستگاه یعنی این انسان، این دستگاهش یه دستگاه مخصوصه. یعنی انسان یه موجود خاصه، یه موجودیه که ساخته شده برای ارتباط با ملکوت، لذا یه توانایی هایی داره که این توانایی ها عرض شود که اینجا هست، چه بخواهد چه نخواهد. از قدیمم ملت های مختلف و ادیان مختلف و گروه های مختلف به این دست پیدا کردن، لذا شما در انواع و اقسام ملل و نهل میبینید که یه سلسله ریاضت هایی بوده، با کمک اون ریاضت ها اون قوای نفسانی رو اینا ظاهر میکردن، قوای خارق العاده رو ظاهر میکردن. حالا حقیقتش چیه؟ حقیقتش اینه، ببینید شما یه مثالی من عرض کنم که ببینید خارق العاده یعنی چی، چجوری اینا این کار انجام میدن. ببینید الان صداهای زیادی توی این مسجد میاد، ولی شما چون الان به من توجه دارین، توجه نفستون فقط به بنده است، لذا چون به صدای من گوش میدین اون صداها را نمیشنوید. نه اینکه اون صداها نیست، اون صداها هست ولی شما بهش توجه ندارید. اون چیزی که باعث شنیدن اون صداها میشه توجه نفسه، درست؟ یه حقایقی توی این عالم هست که ما چون چار به قول معروف چنگولی امثال بنده چسبیدیم به دنیا و امورات خودمون، لذا به اونا توجه نداریم. نه اینکه اونا نیست یا قوای ما معطله، ما قوای ادراکیشو داریم، اونا هم هستن، منتها ما نمی‌بینیم اونا رو و نمی‌شنویم. لذا راهش تسویه نفسه. در تمام ریاضات غیر شرعی هم همین کارو می‌کردن. الان مرتضی هند چیکار می‌کنن؟ میان ترک تعلق از بدن می‌کنن دیگه. میان نفس رو سرکوب می‌کنن. به نفس توجه نمی‌کنن. که حالا این بحث مفصلی داره. در المیزان در سوره مائده یه بحث خیلی مفصل توی 9 بند اومده که چطور این اتفاق میفته. اجمالش اینه که توجه نفس رو منعطف میکنن به سوی اون قوا، اون قوا شروع میکنه به فعالیت. یه مثال دیگه هم عرض کنم که این مسئله روشن بشه. چرا شما در خواب با غیب ارتباط برقرار میکنید؟ چون خواب تا حدودی ترک تعلق دیگه، این چشم بس نمیشه، این گوش بس نمیشه، واردات این قطع میشه، واردات این قطع میشه، انسان توی یه حالتی قرار میگیره که از حواشی دور برای خودش تا یه حدودی جدا میشه، لذا با یه سری حقایق ارتباط برقرار میکنه. حالا هر چقدر انسان انقطاعش بیشتر باشه، این توجهش بیشتره، انقطاع میخواد. منتها یه انقطاع از طریق ریاضات غیر شرعیه، یه انقطاع از طریق ریاضات شرعیه. یعنی اون چیزی هم که شریعت انسان رو به سمتش سوق میده همین انقطاعه، منتها اون میره نفس رو سرکوب میکنه برای اینکه به یه قوه بالاتر نفسانی دست پیدا بکنه، ولی این نفس را میزنه کنار برای اینکه انقطاع الله پیدا کنه. الهی حبلی کمال الانقطاع الک. لذا این سحر و کهانت و خارق عادت هم هست، ممکنه کسی بیاد از گذشته و آینده خبر بده. جناب وفای شوشتری که حالا یه داستان مفصلی داره، این اول تو سلسله دراویش بوده، ایشون گفته میگه بیا من 3 تا 40 تو رو تربیت میکنم به طوری که میتونی از گذشته و آینده خبر بدی، روی آب را بری، روی هوا را بری، و چه کنی. ولی بعد آخرش میگه ولی اینا همه صنعته، کرامتی که در نزد اولیاء خداست از یه سنخ دیگه است. این مثل همون مار درست کردن سحره فرعون و مثل اجدها شدن عصای موسی است. بعد میفرماید که البته اینا رو هیچ کس هم نمیتونه انکار بکنه، اینا همه هست و تاریخ هم اینو اثبات کرده. حالا انشالله این تا همینجا باشه. چند تا مبحث فرعی و جنبی به همین ترتیب هست تا انشالله برسیم به یه بحث منسجم. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. خواب بر چند قسمه؟ قبل از این که بگین جوابشو بگم، خواب هیچ حجیتی نداره،
به حقیقت پیوند
بپیوند.
ببینید مطالب بهش گفتون رجع
اگه 100 تا بود 99 تاش به حقیقت پیوست، اون 100 می خراب بود.
نوشته که خوابش گفتم غلطه.
بهترین راه برای اینکه یکی رو گمراه کنین همین کاره. شیطان یکی از کارهایی که میکنه اینطوری، شیطان 100 تا 99 تا درست میگه، 100امی رو انسان گمراه میکنه. تو بهش اعتماد کردین؟ یه کسی یه وقت کلاهبرداری کنه چیکار میکنه؟ کلاهبردار چیکار میکنه؟ روز اول میاد کلاهبرداری میکنه. چجوری کلاهبرداری میکنه؟ اول اعتماد شما رو جلب میکنه، بعد کلاهبرداری میکنه دیگه. خوابم هم همین. بله؟ من اصلا با اشخاص کاری ندارم. من راجع به حقیقت خواب اینو میخوام بگم که خواب هیچ حجیت شرعی نداره. کاشفیت فقط داره. یعنی اجمالا خواب یه چیزایی رو نشون میده. ببین خواب ها بر چند دسته است. یه دسته از خواب ها ازغاس و احلامه. خواب هایی که با وضعیت بدنی شما جور در میاد. مثلا من زیاد غذا خوردم، معده‌ام پره، احساس می‌کنم دارم منو تو خواب فشار میدم. یعنی همین حالتی که در باطن هست. یا مثلا هوای بیرون سرد، احساس می‌کنم داره برف میاد. خیلی وقتا برای ما اتفاق میفته. این خواب هیچ تعبیر نداره. این مربوط به همون حس شما میشه. یه دسته از خوابا هست که این شما رو، جان شما به حقیقت عالم مرتبط میشه. حقیقت رو میگیره. مونتا در گرفتن حقیقت انسان گاهی این حقیقت رو صاف میاره پایین، گاهی توش تصرف میکنه. مثلا قراره یک ثروتی به شما برسه، گاهی وقتا همین رو تو خواب میبینید، گاهی وقتا میبینید که یه ماری اومده تو خونه شما. یعنی تصرف میکنین توی اون ثروت رو، به مار تصرف میکنین، مقام رو به تاج تصرف میکنین. یعنی تاج میبینین، منظور مقام. گاهی وقتا به زد تعبیر میکنین. دیدی میگن خواب مثلا فلانی چپه، ببخشید میگن خواب خانوما چپه، ولی این اینجوری نیست، خواب آقایون هم چپه. اصلا این یکی از قواعد خوابه که ما چون اشیاء با زدش میشناسیم، تو خوابم برعکسش میکنیم. خود ما برعکس میکنیم تو خواب. مثلا همه ما میبینیم فلان شخص مرده. مرگ در خواب دلالت بر زندگیه، بر طول عمره. این که دیگه به خانوما مربوط نمیشه، یعنی به زد تعبیر میکنیم. اون وقت گاهی نفس تصرف پشت تصرف میکنه، 5-6 بار توش تصرف میکنه. اینو دیگه معبر نمیتونه تعبیر کنه. لذا ازغاس و احلام قابل تعبیر نیست. خوابایی که توش تصرفات متعدد کرده نفس قابل تعبیر نیست، میمونه دو دست. یه دسته خوابایی که نفس صاف منتقل کرده که اون تعبیرش معلومه، اونم تعبیر نمیخواد. شما خواب میبینید بنده از در مسجد اومدم، اتفاقا همون ساعت میام. یکی هم خوابایی که نفس درش تصرف میکنه. حالا با توجه به اینها خواب هیچ حجیت شرعی نداره. یعنی به خواب نمیشه اعتماد کرد. همین منم همین عرض کردم، این جزء اون سن بوده. حالا شما از کجا میتونید تشخیص بدین کدومه؟ صحت و سقمشو از کجا میتونید تشخیص بدین؟ یک دسته از چهار دسته خواب به تعبیر میانجامد. اما همه خوابها که اینطوره نیست که. بعد شیطان قدرت تصرف در خواب داره. شیطان میتونه تو خواب شما تصرف. 100 تا واقعی درست میبینید، اون 101 خرابه. با اون 101 زندگیتون رو زیر و رو میکنه. این کارا رو میکنه ها. به قرآن باز میکنید، یه حادثه ای رو میبینید، بار دوم باز میکنید همون رو میبینید، سوم، بعد بار صدم گمراهتون میکنه. این کار کار شیطان. لذا باید از همون طریقی رفت که به ما گفتن. هیچ جا نیومده که خواب حجیت داره. میگفت که علامه ارشاد که هلی اومد توی مسجد، دید یه دیوونه ای رو تو مسجد راه دادن. خب توی روایت فقهی هست دیوونه رو تو مسجد راه ندید. میگه چیکار اینو بندازینش بیرون. سید هم بوده اون دیوونه. شب در خواب از تعمیر بهش میگه این بچه ما رو از مسجد بیرون نکن. فردا میاد میبینه دوباره این دیوونه اومده، میگه اینو بندازش بیرون. شب دوباره حضرت تعمیر در خواب بهش میگه مگه ما به تو نگفتیم که این فرزند ما رو بیرون نکن. روز سوم میاد میبینه باز این دیوونه اومده، باز میندازتش بیرون، میگه اینو بندازید بیرون. شب حضرت تو خواب بهش تون میشه، میگه مگه من به تو نمیگم اینو بیرون ننداز؟ میگه آقا ببخشید، خودتون به ما یاد دادین. خواب حجیت نداره. اگه شما حضرت امیر هستی تو بیداری بیا بگو. میگه حضرت تو خواب یه لبخند نمیزنه، میگه انتل علامه. بی خودی به تو نگفتن علامه هلی، انتل علامه. خواب که حجیت نداره، که کاشفیت داره. بله خواب اجمالا یه حقایقی نشون میده، منتها شما اگه در خوابو باز کنید، یه تناب پوسیده رو دادین دست جامعه. کدوم خواب آخه؟ خواب جناب ابراهیم، خواب انبیا، وحی. غیر انبیا خواب هیچ کس حجیت نداره، انبیا فقط، اونم چون خوابشون جز اقسام وحی. و الا شما در خواب باز کنید افردا ببینید تو جامعه چه اتفاقی میفته. این خواب میبینه، اون خواب نما میشه، اون خواب نما میشه بیاد بزنه تو گوش من، اون یکی خواب میبینه بعد مثلا بره اون یکی رو مثلا از صفحه روزگار محو کنه. اینا معضلات تو جامعه ایجاد میکنه. قرآن کریم به رؤیا اعتبار داده به این معنا که رؤیا با غیب ارتباط داره، اما نه هر رؤیایی. ما عرض کردیم گفتیم خواب کاشفه، البته نه هر خوابی، تقسیم بندی کردیم دیگه. این که من عرض کردم حرف بنده نبود، این حرف از قدماست که در رسالات به نام نبوات و منامات این مباحث رو ذکر کردن. حضرت علامه هم اتفاقا در همین داستان حضرت یوسف اینو نقل میکنه، میگه قرآن کریم در چند جا، یکی خواب جناب ابراهیم، خواب جناب یوسف، خواب فرعون مصر، همه اینا خواب رویاهای حقه بود که اتفاقا به حقیقت هم پیوست و تعبیر هم شد و واقع هم شد. منتها ایشون میفهمه که خوابها بر چهار دست است، همه خوابها اینطوری نیست، خود ما مؤیدشیم دیگه. این همه خوابایی که ما میبینیم اینا تعبیر داره، ما این همه خواب میبینیم، از 100 تا خوابی که میبینیم 99 تاش این خوابای ارسیات که از غاص و احلام. مجردات با این چشم قابل رویت نیست، اون چشم خودشون.